بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان و برای همگان آرزومند نیکبختی و بهروزی هستم. خداوند رو سپاس میگذاریم که توانستیم جلسه دیگری از جلسات شرح کتاب گرانقدر کیمیای سعادت رو بگشاییم و حکمت‌های درون این کتاب رو با عزیزان در میان بگذاریم. قبل از ورود در بحث یک تذکار رو لازم می‌دانم و او این که ما در آستانه ماه محرم هستیم، ماهی که عزاداری برای سالار شهیدان در جوامع شیعی یک فریضه شمرده می‌شود و البته کار بسیار نیکویی است و سنت مهمی است که در میان ما با همه کاستی ها و نیکی هاش بر جا مانده است. انتظار ما از روحانیان محترم این است که به جای اینکه مردم رو ترغیب کنند که در مجالس عزاداری بی پروا و بی ملاحظه شرکت کنند و مریض شدن یا نشدنشون رو به پای قداست امام حسین و قداست مجالس روزخانی بگذارند، به جای گفتن این سخنان توهی مردم رو ترغیب کنند که برای ادای یک مستحب از انجام یک فریضه واجب باز نمانند. مستحب عبارت است از عزاداری، اما واجب عبارت است از حفظ جان. بدون تردید شارع هم نمیپسندد، نه پیامبر بزرگوار، نه فرزند او امام حسین و نه دیگر بزرگان و نه عاقلان و نه عارفان، هیچ کدام نمیپسندند که آدمیان جامعه ای رو مبتلا کنند بر شدت و تشدید این بیماری فراگیر بیفزایند و خود و خانواده خود و خانواده دیگران رو در معرض آفات قرار بدهند و بر تعداد بیماران و کشته شدگان بیفزایند و گورستانها رو آباد کنند و ملولی و خسارت برای جامعه و آدمیان فراهم بیاورند، به بهانه اینکه میخواهند در مجالس عزاداری سید شهیدان شرکت کنند و اشکی بر او بریزند. خواسته اون بزرگان هم این است که شیعیان مؤمنان به مقاصد شریعت احترام بگذارند و یکی از مقاصد شریعت قطعاً حفظ جان است. جانی که این همه کرامت دارد، این همه اهمیت دارد و این همه قواعد و احکام شرعی و فقهی برای حفظ جان و حفظ بقای آن و حفظ کرامت آن آمده است، نباید این چنین در پای یک وهم یا یک اشتباه قربانی شود. امیدواریم که هم مؤمنان و ارادتمندان سالار شهیدان امام حسین علیه السلام این نکته رو در گوش هوش داشته باشند، هم روحانیان که معلمان جامعه ما هستند به این مسئله کاسبانه نظر نکنند، بلکه عاقلانه نظر کنند، عالمانه نظر کنند. باکی نیست اگر یک سال یک نوبت این مراسم به نحو خفیف برگزار شود، تا اینکه خدای نکرده در حافظه و در ذهن جمعی جامعه برود که محرمی آمد و بلیه فراگیری رو فراگیرتر کرد. آنگاه اون بلیه رو بر هیچ کس نخواهند بخشید. امیدواریم که از هر دو سو ما عقلانیت ببینیم و به آسودگی از این گرداب بیماری عبور کنیم. خداوند همگان رو سلامت بدارد و به راه عقلانیت باز آورد. باز می‌گردیم به درس خودمان. قرار بود که تتمه کتاب حقوق صحبت رو اینجا بازخوانی و شرح کنیم، اما چون دیدم ما مجموعاً 3 جلسه رو در اون کتاب توقف کرده بودیم، مطالعه باقی اون رو به خود عزیزان می سپارم. همه اونها هم بحث‌های مهمی است و من به این خاطر توقف بسیار بر اون کتاب کردم که سخن از حقوق می گفت، مسئله‌ای که مسئله روز ماست و بیانگر حسن روابط انسانی است و برای این آمده است که ما یک جامعه آگاه‌تر، آزادتر، انسانی‌تر و خداپسندتر داشته باشیم که هم خلق خدا از آن راضی باشند و هم خالق راضی باشد. جناب غزالی رو هم چنان که دیدیم با موشکافی تمام روابط انسانی رو و زوایای درون روحی آدمیان رو چه خوب و چه عالمانه و زیرکانه می کاوید و جا به جا می آزمود و بر هر جا که زخمی بود مرهمی می نهاد و به ما آموزش می داد که چگونه در روابط خودمون، در ادب نفس و در ادب خلق، در مراعات حقوق دیگران، آدمیان، مسلمانان، کافران، همسایگان و غیره کوشا باشیم و در درجه اول این حقوق رو بشناسیم. ما حقوق مسلمانان نسبت به یکدیگر رو فرو نهادیم که خود باب بلندی بود. عزیزان خود اون رو در مطالعه گیرند و بدانند که یکی از ضروریات این روزگار است. میرسیم به کتاب بعدی که یا اصل ششم یا کتاب ششم که عنوانش این است: در آداب زاویه گرفتن و از خلق عزلت گرفتن. در بادی نظر این کتاب شاید نامربوط ترین کتاب به جریانات روزگار ما و نیازهای دوران ما باشد. شاید گمان کنیم که از امور منسوخه است. از جهاتی چنین هست، اما از جهاتی هم چنین نیست. به همین سبب من اون رو از قلم نینداختم و بنابراین نهادم که اون رو هم با هم بخوانیم به اختصار و حکمت‌ها و گوهرهای درون اون رو قواسانه به دست بیاوریم. قبل از ورود در خود کتاب، 2-3 نکته تاریخی لازم است که حضور شما عرض کنم. اول اینکه صوفیان با مسئله عزلت گرفتن، خلوت گزیدن و به انزوا پرداختن بی جهت نپرداختند، بی جهت با این مسئله روبرو نشدند. این از دل مکتب اونها و مشرب اونها برمیخواست. ناچار با چنین مسئلهی روبرو شدند و آنگاه در حل آن کوشیدند و مثل هر مسئله دیگری موافقان و مخالفانی پیدا کرد. موافقان عزلت و انزوا و مخالفان عزلت و انزوا و طرفین هم از دلایل اجتماعی و عقلی استفاده می کردن و هم از دلایل درون دینی، چنان که خواهیم دید. اما چرا این مسئله صوفیان ما شد و سبب پدید آمدنش چه بود؟ برمی گردیم به مقدمه‌ای که در یکی از دروس مثنوی برای عزیزان گفتم و آن کیفیت پیدایش تصوف در میان مسلمین بود. البته اون هم یک بیان کامل و جامع و شافی و وافی نبود، بلکه مختصرا اشاره کردم و اکنون یادآوری می کنم که صوفیان ما به چند دلیل به تصوف کشیده شدند. تصوفی که ابتدا بسیار ساده و مختصر و بعد رشد کرد و پروبال باز کرد. یکی این که جامعه رو به نظر خودشون پر از فساد می‌دیدند. اون جامعه پیامبر پسندی رو که اونها انتظار داشتن و می اندیشیدند که پیامبر برای بنا نهادن چنان جامعه آمده بود، روایت هایی که از احوال صحابیان پیامبر به اونها رسیده بود، نحوه زندگی متعشقانه و زاهدانه و مجاهدانه اونها و ساده زیستی اطرافیان پیامبر رو نمی دیدند. مسلمانان بله دیگر اون نبودند که در دوران پیامبر بودند. پس از آغاز فتوحات و پس از ریختن ثروت‌های بیکران در درون جامعه اسلامی و پس از کثرت یافتن جمعیت مسلمانان و درآمدن دیگران غیر اعراب فوج فوج به داخل دین اسلام و پس از بنیان نهاده شدن خلافت، خلافت امویان با اون دستگاه‌های پر جلال و جبروت و پر ثروت و پر قدرت و اونگاه دستگاه خلافت عباسیان و زندگی های افسانه‌ای دربارها و قصرهای خلفای عباسی، جمعی از مسلمان ها بدین جهت به این امر رسیدن که اینها هرچه باشد زندگی اسلامی نیست و نه این خلافت خلافت اسلامی و حکومت اسلامی است، نه این خلفا جانشینان به حق و راستین پیامبرانند و نه رفتار اونها و رفتاری که در جامعه جاری بود رو میتوان به پای دین و اسلام نوشت. یک قلم فقط خیلی کنیزکانی که کنیزکان زیبا، کنیزکان هنرمند، کنیزکان موسیقی نواز، چنگ نواز، بربط نواز که از جنگ ها فراهم آمده بودند، چنان تعدادشون در جامعه زیاد شده بود، چنان هر جا و اینجا و اونجا بر سر خوی و برزن در خانه توانگران، در قصر و دربارهای خلفا اینها میخواندند و چنگ نوازی میکردند و مجالس خمر و میگساری برپا میکردند که اساساً به هیچ صورت با هیچ توجیه و بهانه‌ای نمیشد اینها رو بست جامعه پیامبرانه دانست و گفت که خواست پیامبر و اولیاء حق و صحابیان این بوده است که کار مسلمان ها به اونجا بکشن. به همین سبب اینها رفته رفته به فکر این افتادند که ما باید برای خودمون به فکر دینمون باشیم. این دین اون نیست که در این جامعه جاری است. اما فقط این نبود، بلکه این جامعه پرفساد در کنار جامعه علمی و کلامی و فقهی پدید آمده بود. یعنی در همین جامعه فقیهان بودند، متکلمان بودند. خب این فقیهان و متکلمان هم از نظر صوفیان به قشر دین می پرداختند. یعنی فقیهان و از آن طرف متکلمان هم اهل جدل و جنجال بودند. به تعبیری که خودشون به کار می بردن می گفتن که فقه علم حیل است و کلام علم جدل است. با کلام می توان جدل کرد، مناظره کرد، با دیگران در افتاد و در پیچید و قوت خود و صحت آراء خود رو در حضور دیگران به اثبات رساند. و فقه هم که علم حیله های شرعی است به قول اونها و هر چه که هست پوسته دین است. خب مجموع اینها این قوم رو که بعداً صوفیان نامیده شدن به اینجا رساندن که ما باید به فکر دین خودمون باشیم. دین نه از کلام حاصل می شود و نه از فقه به تنهایی و نه جامعه جامعه دینی و اسلامی و پاکیزه است که بتوان در او زیست و با دیگران معاشرت و مجالست داشت. لذا کم کم کنار کشیدن. این کنار کشیدن همون انزوا، همون عزلت و همون خلوتگزینی بود. در درجه اول خانقاه ساختن که چیزی و بنایی غیر از مساجد بود. چون در مساجد هم با همین فقیهان، با همین متکلمان که از اونها می گریختن روبرو می شدن. لذا خط خود و راه خود رو جدا کردن. خانقاه ساختن که اونجا محل اجتماع و تجمع اونها بود و رفته رفته در خانقاه ها زندگی را آغاز کردند. این رسم در مساجد نبود، کسی در مسجد زندگی نمی کرد. مردم به مساجد می آمدند و نماز می گذاردند و به منازل خود می رفتند، اما خانقاه ها مأمن و مسکن و مأوا و معبد صوفیان بود در کنار یکدیگر، و از این طریق اینها نوعی سکلوژن، جدایی، انزوا و تنهایی برای خودشون فراهم آوردند. با جامعه رفت و آمد نمی کردند. رفته رفته درس هایی رو که فقیهان می خوندند و متکلمان می خوندند اونها رو هم نمی خوندند. بر بی سوادی و بر عوامی تأکید می کردند و می گفتند که این علوم حجاب راه حقند، و چنان که در اون نوبت آوردم می گفتن که راه پیامبران رو باید رفت، نه راه مدرسان و متکلمان و فقیهان رو. و راه پیامبران عبارت است از خلوت گزینی و از انتظار تجربه های دینی داشتن، انتظار الهامات الهی داشتن، و اگر میسر شود و اقبال یاری کند خود شبه پیامبر شدن و به معراج رفتن و کسب وظیفه و تکلیف از دست خداوند کردن مستقیما و مباشرتا و بدون احتیاج به این کسانی که خود رو وارثان می‌دانند یا خلفا می‌دانند و امثال ذلک. چنین اندیشه‌ای در اونها قوت گرفت و از این طریق یک کامیونیتی، یک جماعت پدید آمد که بعدها نام صوفیان بر اونها نهادند، به دلیل اینکه پشمینه پوش بودند و همین پشمینه پوشی هم برای این بود که بدن رو رنج بدن، زجر بدن و آگاهانه از عیش و عشرتی که دیگران در او قوت‌ور بودند و از اون تنعم و ثروت دوری بگزیدند. این بود فی الجمله سر اون که چیزی، مکتبی، مشربی به نام تصوف و خانقاه در میان مسلمین پدید آمد. حالا البته اقتباساتی که از مسیحیت کردن، الهام و تأثیری که از اونها پذیرفتن، یا از بودیزم، از بودایگری، اینها بماند، اینا همه بوده است و من در اینجا در مقام بیان تاریخ مفصل این امر نیستم. این مقدمه بسیار کوتاه رو آوردم برای اینکه بگویم که اصلا ایده و اندیشه عزلت و انزوا و کنارگیری از جامعه و سر خود گرفتن و در خانه خود نشستن و با دیگران نپیوستن و مجالست نکردن، رفت و آمد نکردن، بلکه حتی کسب و کار نکردن، اینا از کجا در آمد؟ مشروعیت و مقبولیت خود رو از کجا پیدا کرد و چرا چنین دلربا شد؟ البته این اندیشه که در ابتدا شاید صافی بود، زلال بود و نیکخواهانه بود، رفته رفته به انواع مفاسد آلوده شد که به اون مفاسد کاری نداریم، پاره از آفاتش رو البته از زبان غزالی خواهیم خواند. اما بدو تکون و تولد این اندیشه و این رفتار که تا حدود زیادی رفتار خلاف اجتماع بود چنین بود، یعنی به این اسباب و دلائل پدید آمد. خب اینها به درستی و به روشنی می دیدن که روششون خلاف روش جمع است و طریق کلی جامعه رو، مینستریم رو نمی پیمایند. خب بدیهی بود که سوالاتی در میان اینها در بگیرد. از همون ابتدا که مکتب تصوف پدید آمد، چند دوگانه در میانشان محل نزاع شد، چون همه اینها برخواسته از همون انزوایی بود و این انفکاکی بود که از جامعه حاصل کرده بودند. به اصطلاح هم انفکاک گفتمانی داشتند، هم انشعاب ساختاری. اگه بخوایم اصطلاحات گروه‌های سیاسی امروز رو به کار ببریم، بر اونها هم به نحوی قابل انطباق است. ابتدا یک انفکاک گفتمانی، یعنی گفتمانشون، فکرشون، ایده و اندیشهشون تفاوت پیدا کرد، بعد هم به دنبال او انشعاب ساختاری، یعنی از ساختار کلی و کلان جامعه جدا شدند و برای خودشون مسکن و مأوای تازه‌ای گزیدند. خب اندیشه های در میان اینها پا گرفت. چندین دوگانه یعنی چندین رأی، دو رأی متقابل در میانشون پدید آمد. یکی دوگانه شریعت و طریقت بود که خب مفهوم حقیقت هم بر او افسوده شد، اینکه ما اهل طریقتیم و اون دیگران اهل شریعت هم. و آنگاه البته نزاع بر سر این پدید آمد که آیا باید اهل شریعت بود یا اهل طریقت، آیا این دو با هم قابل جمع هن یا غیر قابل جمع هن، که آراء مختلف در مورد اینها ابراز شد. دوگانه دیگر دوگانه فقر و غنا بود. تصوف نخستین تصوف فقیرانه و خائفانه بود. تصوفی بود که علل اصول فقر رو بر غنا ترجیح میداد. قبلا هم خدمت دوستان گفتم اون جدال سعدی با مبدعی در بیان توانگری، بحث‌های مفصلی که غزالی در این باب آمده که ایشالله در بخش منجیات و مهلکات و او خواهیم پرداخت، این هم نزاعی بود که فقر برتر است یا غنا. برای یک مرد حق، یک صوفی فی سبیل الله، یک عابد و مطیع بهتر است که فقیر باشد یا غنی باشد. خب اون غنای فسادآور عجیبی که در جامعه جاری بود بدیهی بود که اینها رو به این راه میراند که سلامت ما، امنیت ما و صحت و سلامت روانی ما در این است که ما در گردآوردن ثروت نکوشیم و از اغنیا فاصله بگیریم و به صف فقرا بپیوندیم. برای اون وقت دلایلی هم ذکر میکردن که غزالی مثلا بیان کرده، انشاءالله به اونها خواهیم رسید. و بلکه غزالی که در افراطی ترین شکل ممکن بعد از اینکه دلایل طرفین رو سبک و سنگین و زیر و زبر میکنه، میگوید که فلنطلق القول بان الفقر لکافه الخلق اصله. من به نحو مطلق یعنی بدون قید و شرط میگویم که فقر برای عامه مردم بهتر از غناست، به دلیل اینکه در غنا انواع گناهان از آدمی رخ می‌دهد و اصناف رذائل آدمی مبتلا می‌شود که در فقر نمی‌شود. و خب جوابیه سعدی رو هم در گلستان داریم در مقابل غزالی. لذا دوگانه فقر و غنا هم دوگانه دیگر. دوگانه سوم همین دوگانه صحبت و عزلت است. صحبت کنیم با خلق، مصاحبت کنیم یا عزلت بجوییم و در زاویه بنشینیم، خلوت بگزینیم. و آیا این بهتر است یا آن؟ غزالی در اینجا فواید عزلت رو و آفاتش رو و فواید صحبت رو و آفاتش رو برمی شمرد در کتاب احیاء العلوم، البته مفصلتر و دقیقتر. و نهایتا هم به فتوای مطلقی نمی رسد. می گوید که شخص به احوال خود و به شرایط خود نظر کند. تعبیر جناب غزالی این است که حقیقت آن است که به احوال بگردد، یعنی تغییر حکم و متوقف بر تغییر احوال است. کس بود که وی را عزلت گرفتن فاضل تر و کس بود که وی را مخالطت کردن، یعنی معاشرت کردن بهتر. و این پیدا نشود تا فواید و آفات عزلت به تفصیل گفته نیاید. خب میبینید که برمیگردونه به احوال شخص و به شرایط شخص و این البته عاقلانه ترین و مدبرانه ترین پاسخی است که او میتواند بدهد. برای اینکه در پایان کتاب شما خواهید دید که خب این دلایل رو که در مقابل هم مینهید گویی که به تکافع ادله میرسید، یعنی دلایل همزورند، از این طرف فوائدی هست از اون طرف آفاتی و آدمی نمیداند که کدام رو برگزیند، یعنی گویی که در ترازو هم وزنند. اونگاه پای خود آدمی در میان میاد، کمان که غزالی در خیلی جاهای دیگه چنین کرده است. ایشالله به کتاب سماع خواهیم رسید، یکی دو کتاب بعد از این است و اونجا هم غزالی میگوید سماع حلال داریم، سماع حرام داریم و حلال و حرامش به خود شخص برمیگرده، به من شنونده و شرکت کننده در مجلس سماع. البته منظور از سماع یعنی خواندن آواز و آهنگ، موسیقی چیز دیگری است. میگوید که این برمیگردد به شخص، برای بعضی ها حرام است، برای بعضی ها حلال است، برای بعضی ها مستحب است و حتی به قول شمس تبریزی برای بعضی ها واجب است. به این ترتیب قصه این چنینه، حتی جناب مولانای خود ما حتی شراب خوردن رو به اشخاص برمیگردونه، میگوید که مطلقا شرب خمر حرام نیست، ولی چون اکثریت مردم برای اکثریت مردم زیان داره، چون اغلب بدند و بدپسند، بر همه می را محرم کرده اند. حکم اغلب راست چون اغلب بدند، تیغ را از دست رهزن استدند. این که این عبادات، این محرمات و این واجبات در نسبت با آدمی است و اگر آدمی به گونه دیگری بود این احکام و این اخلاقیات عوض می شدن، جای هیچ تردیدی نیست. یعنی نه احکام اخلاقی نه احکام شرعی هیچ کدام مطلق نیستن. هیچ کس نمی تواند بگوید دروغ گفتن مطلقا در همه احوال بد است و راست گفتن مطلقا درست. برای آدمیان دروغ گفتن بد است اگر ما روحیه دیگری داشتیم. یا حالا مثال بزنم، اگر ما چنان بودیم که همه چیز رو می دانستیم، اونگاه دروغ گفتن با نگفتن هیچ فرق نداشت، برای اینکه دروغ گفتن برای بیخبران است. اما فرض کنید که بنده از یه واقعی خبر دارم، شما چه راست او رو به من بگید چه دروغ او رو، فرقی نمیکنه. لذا در اونجا دروغ گفتن قبیح نیست. برای ما آدمیانی که پاره از اخبار رو و مسائل رو میدانیم و پاره دیگر رو نمیدانیم، برای حسن روابط زندگانی و برای اعتماد به یکدیگر دروغ گفتن محرم شده است، با توجه به شرایط انسانی. این توجه به شرایط انسانی چیزی است که گاهی مقفول عالمان اخلاق و عالمان فقه مانده است. خوشبختانه جناب غزالی با تیزبینی و زیرکی و هوشمندی خود به این نکته در جای جای کتاب کیمیا سعادت و کتاب آیه العلوم اشاره می کند و داوری رو به شما می سپارد. می گوید که به لحاظ کلی چنین است، اما داوری نهایتاً با شماست که شما ببین چه بهره‌ای میبری. البته در بعضی از جاها خب چون حکم خیلی معین است، مثل فرض کنید چرب خمر، در اونجاها دیگه چنین فتاوایی نمیداد، ولی در سر سر و در اصل اصل اونجا هم این احکام همه وابسته به خود آدمی و تأثیری است که در آدمی مینهد. خب اینها جزء دوگانه هایی بود که صوفیان با اونها دست به گریبان بودند و میکوشیدند که احوال خود رو بر وفق این که به کدام سو میل میکنند موزون کنند. غزالی هم چون مسئله زمان او بود با این امر در پیچیده است. اما گفتم مسئله زمان او، آیا مسئله زمان ما هم هست؟ آیا اصلا امروز این سوال مطرحه که ما عزلت بگیریم یا در جامعه باشیم؟ به گمان من بله، امروز همین مسئله هست، اما نه از منظر صوفیانه، یعنی خانقاه نشینی و غیره، ولی واقعش این است که آدمیان همیشه و همواره نه لزوماً به دلایلی که صوفیان میگفتن، به کمی عزلت گرفتن، خلوت نشستن، انزوا گزیدن محتاج است. و این که ما امروز در پی او نیستیم از نقائص ماست، از نواقص ماست، از قفلت‌های ماست. علل خصوص روزگار ما که روزگار پرغوغا و پرزمزمه است و دمی ذهن ما آرام نیست، دمی، به خاطر اینکه از در و دیوار بانگ می‌بارد، رنگ می‌بارد، همه چیز ما را در حلقه محاصره خود گرفته است. رها کردن اینها برای حتی مدت کوتاهی، یک روز، پنج روز، ده روز، به طور کامل جدا شدن از این تعلقات، از محاصره این زندانبانها و قدری احساس رهایی کردن، این نویز مغز رو خاموش کردن، فتیله این قوقاها رو پایین کشیدن، خود رو از این زندانها یه مدرنیته رهایی بخشیدن، حقیقتا امروز فریضه است. بی جهت نیست که اسپریچوالیته های جدید اینا همشون یه ریتریتی رو، یک زاویه گرفتنی رو، یک دور شدن از جامعه رو برای مدتی توصیه می کنن و این توصیه حقیقتا اهمیت داره. حالا نام های دیگری رو بری می گذارن، در خلوت آداب خاصی رو به جا می آورن، اونها به جای خود بر سر اونها فعلا سخنی نداریم، اما اصل اینکه شاید ما امروز از روزگار بسیار آرام دوران غزالی، از روزگار بسیار آرام دورانهای پس از او یا دورانهای پیش از او، ما امروز بسی محتاجتریم، چون در زمانه بسیار پرفسادتر و پرغوغاتری زندگی میکنیم. لذا شنیدن سخن غزالی، اصلا اندیشه کردن در باب زاویه نشینی، خلوت گزینی، عزلت گزینی، مدتی تنها بودن، فوق العاده اهمیت داره. ما چیزی رو که قدرش رو نمیدونیم تنهایی است. نه تنها قدرش رو نمیدونیم، بلکه زود ملول میشیم از تنهایی. چرا؟ برای اینکه تنهایی یعنی با خیشتن نشستن، و ما چون در خودمون چیزی نمیابیم، یا خودمون رو توهی میابیم، یا خدا نکرده خودمون رو زشت میابیم، خب همنشینی با یک چنین موجود زشت توهی چه حاصلی دارد، چه خیری دارد؟ از خودمون میگریزیم. به چی میگریزیم؟ به پاره سرگرمی های دروغین و کاذب و بیهوده و بیسود بلکه مضر، یا به قوقا، به اجتماع، به جمعیت ها میگریزیم و سعی میکنیم که خودمون رو لای اونها گم کنیم. نه اینکه خودمون رو لای این جمعیت ها پیدا کنیم، بلکه خودمون رو گم کنیم تا به خودمون نیندیشیم. سخت ترین کار اندیشیدن به خویشتن است. سخت ترین کار خاموش کردن این نویز ذهن و مغز است. سخت ترین کار در سکوت نشستن است. و این کارهای سخت رو بدیهی است که ما کمتر انجام میدیم، مگر اینکه اهمیتش رو بدانیم و واقعا فرض رو، قرار رو بر این بگذاریم که چند روزی خلاف آمد عادت کنیم. چقدر این خلاف عادت کردن خوبه. روزه گرفتن یکی از اونهاست که خب واجب شرعی است و بسیار هم عالی است برای کسانی که تواناییش رو دارن که مدتی از عادت مألوف دست بکشند و فاصله بگیرند و چیزی نخورند و نیاشامند. این عزلت گرفتن هم یک چنین چیزی است. ما چنان قوتور در اجتماعیم که فکر میکنیم که مرم صحیح زندگی این است. آره، در جامعه باید زیست. ما حیوان مدنی به طبعیم، پولیتیکال انیمالیم، متعلق به شهریم، به مدینهیم، ولی خلاف آمد عادت هم باید بکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید چند روزی این جامعه رو رها کنیم، اونم در خلوت. آدم گاهی امروزه میدونید مسافرت های توریستی شده که بی معنی ترین نوع مسافرت است. گذشتگان وقتی سفر می رفتن به دو قصد بود، مخصوصا صوفیان. یکی این که ولیی از اولیاء الله رو در دیار دیگری پیدا کنند و به خدمت او بشتابند و از محضر او بهره های روحی ببرند. یکی هم این که عزلت و انزوا رو بیرون از محیط مألوف خودشون تجربه کنند، جایی برند که هیچ کس اونها رو نمیشناسه، به هیچ چیز دسترسی ندارن، همه چیز خلاف اونیست که قبلا در اونجا زیستن. یه محل دیگری، منزل دیگری، افراد تازهی رو ببینن و غیره. هرچه که آدمی بیشتر با خود بنشیند، این منبعهای درونی او بیشتر به جوشش میاد، بر اضطرابهای خود فائق خواهد آمد. ما اضطراب از تنهایی داریم. اون تنهایی که روانکاوان میگن اضطراب از او داریم، همون توهی بودن و خالی بودن است. ما اضطراب از مرگ داریم، باز به خاطر اینکه به خودمون نزدیک نیستیم. اضطراب از آزادی داریم، اضطراب از مسئولیت داریم، اونطوری که روانکاوان و خصوصا آقای یالوم در کتاب بسیار مهم خودش آورده است. خب این اضطراب ها چگونه میتواند فرو بنشیند؟ چگونه میتواند ما رو رها کند؟ اضطراب هایی که پاره از اونها مستقیما متعلق به زیستن در دوران مدرن است. دوران مدرنی که یکی از بزرگترین ویژگی هاش همین شلوغی است، همین پربانگ و هیاهو بودن سراپای جامعه و سراپای زندگی است. شما در اون نهانی ترین اتاق خودتون و مسکن خودتونم نمیتوانید از این قوقاها بی خبر و بی اثر بمونید. یه وقتی با یه دوستی میگفتم ما در دوران عجیبی زندگی میکنیم، بعد فکر میکنیم همیشه همه ادوار این چنین بوده. هرگز در تاریخ گذشته 200 سال پیش به اون طرف یعنی به عقب هیچ وقت انفجارهای بزرگ وجود نداشت. انفجارهای بزرگ فقط انفجارهای آتش فشانها بود. هیچ وقت اینقدر بارود تهیه نمیشد، اینقدر نیترات و آمونیوم تهیه نمیشد. همین یک سال پیش در لبنان که اون انفجار عظیم که ظاهرا در تاریخ لبنان و اون خطه اصلا بی‌نظیر بود رخ داد، در یک انبار عظیم از کشتی آورده بودن نیترات آمونیوم. نیترات آمونیوم کسی تهیه نمیکرد و این عصر انفجارهای بزرگ است. دیگه بگذاریم حالا دیگه انفجار اتمی اونها که دیگه جای خود داره. اصلا زندگی یک سکونی داشت، یک سکوتی داشت. این سکوت الان از ما گرفته شده است، همون سکوتی که به قول یکی از عارفان آلمانی شبیه ترین چیز به خداست. به دلیل همین که این سکوت هم ستانده شده، ما هم نیست که از خدا دورتر شدیم، تصویرمون از خدا تاریکتر و مبهمتر شده است. فائق آمدن بر این استرابها و رسیدن به خود و تجربه کردن ذوق تنهایی و شیرینی تنهایی و خود رو بازیافتن، حتی بدن خود رو، ما در طول روز حتی از بدن خودمونم غافلیم. یکی از کارهایی که توصیه میکنن که آدمی در خلوت انجام بده همینی که به بدن خودش برسه، بدن خودش رو لمس کنه. دیدید ما اصلا از بدن خودمون غافلیم، اتفاقاتی تو بدن ما میفته اصلا نمیفهمیم که میفته، مگر اینکه یک careful observation رو خودمون داشته باشیم. بعضیا توصیه میکنن که با اندامهای خودتون صحبت کنید، حتی بعضیا میگوین که سخن گفتن با اندامها گاهی از درد میکاهد، یعنی انس بگیرید با این اندامتون. ما در این جهان تنها متاعی که داریم همین جسممونه. خب این جسم فوق العاده پر ارزش است و او رو نمیتوان تنها نهاد. ما جسممون رو هم نبت، ما فقط ذهنی. ذهن یعنی چی؟ یعنی همین افکار و این نویزها، این سر و صداها. آدمی در این دوران تبدیل به چنین چیز شده، اگه بخواد تصویرش رو بکشن، یک کله، یک مغز بسیار بزرگ رشد سرطانی یافته، یک روح کوچک، یک قلب کوچک که به صفر بدل شده و یه بدن علیل و فرو نهاده شده. فقط وقتی مریض میشیم سراغ بدنمون میریم، که در حالی که این بدن دوستترین دوست ماست، خود ما دوستترین دوست خودمون. اتفاقا اینهایی که من دارم میگم حالا به این صورت دیگه غزالی نیورده، ولی اینا یکی از همون فواید عزلت هست، فواید تنهایی است و بسی چیزهای دیگری که هر کسی برای خودش در تنهایی اون رو کشف میکنه. بنابراین در گذشته تصوف ما اون نزاع و اون دایکوتومی، اون دوگانگی که گفتم وجود داشت بین عزلت و خلوت. خب از یک طرف صوفیان ما میدیدن که شرع توصیه به رفتارهایی کرده است که آشکارا اجتماعی است. توصیه به چی کرده؟ به نماز جمعه، توصیه به نماز جماعت، توصیه به داد و ستد، به کسب حلال، توصیه به عیادت بیماران، توصیه به نشست و برخاست با دوستان و کارهای نظیر اینها، توصیه به حج. خب اینا همه کارهای اجتماعیه و نمیتوان اینها رو فرو نهاد و در خانه خود نشست. اما از اون طرف هم میدیدن که خب مخالطت با خلق، معاشرت با خلق چه آفتها داره. آدم به دروغ مبتلا میشه، به ریا مبتلا میشه، به نفاق مبتلا میشه. اینا همین چیزهاییست که غزالی گفته. آدمی از خلق بد دیگران اثر میپذیره، آدمی گاهی به حرامخواری مبتلا میشه، گاهی مجبور میشه که از پاره از اصول خود کوتاه بیاد به خاطر ملاحظه دیگران. آدمی از خلوت خود، از باخیشتن بودن، از تفکر و تأمل باز میمانه. مخالطت با این و آن دیگه مجالی نمیذاره که شما فکری و ذکری داشته باشید برای خودتون. و خلاصه مصرف کننده محض، اون هم در یک صورت خیلی مبتذل و پر ابتذال. این طرفش رو هم میدیدن. حالا شما باید بالانس این دوتا رو برقرار کنید. البته زندگی اجتماعی رو ترک نمیشه گفت، این سخنی است که غزالی هم معتقد است، اما اون سو رو هم باید مراعات کرد. ما بدون اون هم نمیتوانیم زیست کنیم. این که گفتم این مسائل برای زمان ما هم به جد مهم است و لازم است، برای همین است که ما چنان قوتور در این زندگی شدیم که بخش عظیمی از او رو میتوان بیهوده دانست، از این بیهودگی ها باید قدری بکاهیم. حالا قبل از این که وارد سخن غزالی هم بشیم، مولانا هم برای ما سخن بسیار دارد که بگوید. در مثنوی هم تنهایی ستوده شده است و هم تنهایی مورد مذمت قرار گرفته است به دو اعتبار. یکی تنهایی که بدون فکر باشه، بدون ذکر باشه، بدون تأمل و مراقبه باشه، بدون خاموش کردن چراغ ذهن باشه. آدمی در تنهایی مثل نمازهایی که ما میخونیم، گفت روی به محراب و دل به بازارم، این تنهایی که فایده نداره، که این عین بودن در جمعیته، عین بودن در جمعیت نه. یا تنهایی از نیکی ها، اونم درست نیست. به قول مولانا، خلوت از اغیار باید نیز یار، پوستین بهر دی آمد نی بهار. هر چیزی فصلی داره، اصلی داره، حکمتی داره. از اغیار گفتن خلوت بگزین، نه از یار. گر به تنهایی تو ناهیدی شوی، زیر زنده یار خورشیدی شوی. اگر در تنهایی ستاره زهره بشی، با یار و محبوب الهی همراه باشی و خورشید میشی، یعنی نورانیت صدها برابر میشی. از اون طرف با هر کسی جوشیدن هم درست نیست و شرط نیست، چون حمار است. دفتر پنجمه، چون حمار است اون که نانش منیت است، صحبت او عین رهبانیت است. میگه کسی که فقط فکر شکمه، فکر خوردنه، این یک حیوانه. هم صحبتی با او عین رهبانیته، عین خلوت نشینیه، چون با آدمی تو زندگی نمی کنی، هم صحبتی نمی کنی، رفتی با یه حیوان. کسی که تمام مراد او خلاصه می شود در بطن و فرج او. لذا اینها همه باید از همدیگه حسابش جدا بشه. ولی از اون طرف همین جناب مولانا به ما می گوید که وقتی که پاره از نصایح رو می کنه، می گوید که از این سخنگر نیستی بیگانه ای، دلق و اشکی گیر و جو ویرانه ای. اگر با این حرفا آشنایی، با این سخنانی که من میگم، میخوای به خودت برسی، روی خودت کار بکنی، یه دلقی بپوش و به ویرانه‌ای بپوش، یعنی برای مدتی خلوت بگزین. خود غزالی در این کتاب نقل میکنه در فواید عزلت، میگه خود پیامبر بزرگوار اسلام هم برای مدتی در کوه حرا، در اون غار عزلت میگزید. خب اونچنان که ما میدانیم عیسی هم این چنین بود و بیرون از شهر برای خودش در بیابانها و جاهای عزلت میگذید. حتی از موسی علیه السلام نقل کردن. به هر حال این قصه ها بوده. بزرگان همشون یک دورانی داشتن که در آن دوران کوشیدن که خود رو بسازن و در درجه اول هم ذهن رو خاموش کنن و با دل کار کنن، با وجود کار بکنن و رابطه بگیرن با اون اصلی که وجود اونها به او متصل است. در تنهایی بستگی داره که چه کسی بنشیند، کشفهای ویژه‌ای خواهد کرد. این آقای مارتین بوبر که یکی از فیلسوفان یهودی است و فیلسوف دین است و تأثیر زیادی آراء او در روانکاوی مدرن نهاده، یک تعبیری داره. خب تعبیر انجیل رو هممون میدونیم که گفت که در ابتدا کلمه بود. او میگه در ابتدا رابطه بود. در ابتدا رابطه بود یعنی آدمی، یعنی ارتباط، یعنی در واقع تو تنهایی هم نشستی، در حقیقت باید رابطه خودت رو کشف کنی و این رابطه هم رابطه با بدنه و هم یک رابطه عشقی است که این رو باید کشف کنی. البته او مرد موحدی بود و در واقع آدمی در اون عمق تنهایی خودش تازه این رابطه کشف می شود. آدمی تنها نیست، آدمی رابطه است. آدمی یعنی رابطه. در کنار اون قول سهراب سپهره بگذارید، آدمی یعنی اجالتن. خیلی تصویرها از آدمی میشه کرد. آدمی البته تنها نمیماند. به قول جناب اقبال لاهوری، گفت اگرچه عقل فسونکار حمله آویخت، تو دل گرفته نباشی، که عشق تنها نیست. آدمی با رابطه گرفتن و با عاشقی از اون تنهایی اضطراب‌آور بیرون خواهد آمد. حالا دیگه شرح این رو باید در جاهای دیگه بخوانید. اما تنهایی که انسان روزگار ما، اون تنهایی استراباوری که انسان روزگار ما با اون مواجه شده، میدونید برای چیست؟ برای این است که، و این از دوران روشنگری به گمان من آغاز شد، یعنی از وقتی که رنسانس و بعد روشنگری آمد تقریبا همه چیز عوض شد. آدمی یک دفعه، آدمیان به دوروبر خودشون نگاه کردن، دیدن دنیا خالی شده از اون چیزهایی که اونا با او اونس داشتن، از اون چیزهایی که تعلق خاطر داشتن. دنیا خالی شده، یه دنیای دیگریه. این که میگن زوال ارزش‌ها، توهی شدن جهان از معنا، خالی شدن آدمی و جهان به این معناست. یک مرتبه دیدن که تو این دنیا دیگه خدایی نیست، پیغمبری نیست، عقل یه معنای دیگه پیدا کرده، سنت یه معنای دیگه پیدا کرده، همین آبی که میخورن یه معنای دیگه پیدا کرده، همین هوایی که تنفس میکنن. ببینید ما الان عادت کردیم، ما شما دوران رو نگاه کنید که اینا یکی پس از دیگری همینطوری دارن رنگ عوض میکنن، ماهیت عوض میکنن. مثل این میمونه که یه کسی، فرض کنید یه پدری با چند تا فرزند خودش داره زندگی میکنه، بعد چند سال احساس کنه که اینا اصلا فرزندان اون نیستن، این تا حالا اشتباه میکرده، اون یکی فرزند اون دیگری، اون یکی، این یه دفعه حس میکنه دورش خالی شده، پره با اون بچه ها هستن اما دورش خالی شده. این فرو ریختن آدمی رو به یک استراب عجیب تنهایی فرو میبرد. دنیا از دو سه قرن پیش وارد این شد، این مرحله شد. برای خود اونهایی که این مرحله رو آزمودن باید بسیار سخت باشه. امروزه هم ما که الان البته به دنیا میایم، عادت کردیم به این دنیایی که رنگ و چهره و ماهیت و معنای دیگری داره، ولی علل اصول از اون چیزهایی که به اصطلاح معنا میبخشید به زندگی گذشتگان تهیست. حتی دینداران امروز به دلیل اینکه در دو تا دنیای متفاوت زندگی میکنن، گاه رنج این تنهایی رو میبرن و به همین سبب هم شاید بخوان که همرنگی با جماعت بکنن تا از این اضطراب آدمی کش رهایی پیدا بکنن. راهش پیدا کردن رابطه خیشتن است. راهش پیدا کردن عشق و معشوق خیشتن است. اون هم عشق فعال، یعنی عشق ورزیدن، نه معشوق واقع شدن. خب ببینید، من این رو مثال میزنم با به پا شدن قیامت. خیلی مهمه. ببینید در قیامت مولانا یه بیان خوبی داره در همون داستان موسی و چوپان. میگوید که چند گویی چون قطاور داشتند، که نبودستان که میپنداشتند. میگه وقتی که پرده رو از پیش چشم تو برداشتند. حالا این گاه برای عارفان در این دنیا رخ میده، ولی برای همگان در قیامت رخ میده. چون قطا، چون که پرده رو برداشتن، دوروبر خودتو نگاه میکنی، میگه این دنیا اونجوری نبود که من فکر میکردم، که نبودستان که میپنداشتن. به تعبیری دیگه دنیای شما خالی میشه، اطرافیانتون کسان دیگری هن، همه چیز یک رنگ و جلوه دیگری میده. میدونید وقت چی میشه؟ میشه همونی که قرآن گفت که شما امروز تنها پیش ما اومد. ما به چند معنا پیش خدا تنها ظاهر میشیم. یکیش این که دیگه قوم و قبیله ما و اقوام و خویشاوندان و دوستان و شفاعتگران و غیره همراه ما نخواهند بود. بار مسئولیتمون رو خودمون به دوش باید بکشیم. خودمون باید پاسخگوی خودمون باشیم. کسی وکیلی، مدافعی، کسی، هیچ کس همراه ما نیست. خب به این معنا ما تنها در مقابل خدا ظاهر. یکی دیگه هم که اصلا تو اون دنیا ما تنهاییم. توی اون دنیا ما تنهایی، مگر اینکه از این جهانی یه انسی با اون جهان گرفته باشیم، که دیگه حالا اینا وارد بحثای دیگه میشه، که به قول مولانا وای اون کس که از درون انسیش نیست. خب این اتفاق تنهایی وقتی که قیامت بپا میشه، در جهان آدمی هم اگر قیامت بپا شد، دفعه همه چیز عوض شد، این احساس تنهایی و این اضطراب تنهایی همراه آدمی خواهد آمد. از اون طرف این تنهایی اگر گفتم چنان که با پاره ای از آداب و شرایطش همراه نباشه، خب ممکنه آفات روانی هم با خودش داشته باشه که دیگه اونها از من نیست که درباره او سخنی بگویم. خب حالا ما البته مقدممون طولانی شد، ولی این مانع نمی شود از اینکه پاره ای از سخنان جناب ابو حامد غزالی رو اینجا بخوانیم. ابتدای فصل آورده: بدان که علما را خلاف است در عزلت گرفتن و زاویه گرفتن، که این فاضل تر است از مخالطت کردن. و یکی مر داوود تائی را گفت: مرا پندیده گفت از دنیا روزه فراگیر و مگشای تا وقت مرگ. از دنیا روزه بگیر و از مردمان بگریز چنان که از شیر گریزی. خب اینا نکاتی است که دیگه من ادامه نمیدم. به هر حال جدایی و فاصله گرفتن. یک عبارت دیگر هم از کسی دیگری به نام وهیب بن ورد بخوانیم که گفت: حکمت ده است، نه در خاموشی است و دهم در عزلت کردن. خب حالا بریم سراغ فوائدی که غزالی برای عزلت برمی شمارد. من به اختصار اینها رو بخوانم. فایده اول: فراغت ذکر و فکرت، که بزرگترین عبادات ذکر و فکرت است. مضمون آیه قرآن است در آیات پایانی سوره آل عمران که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اولو الالباب، خردمندان، صاحبان دل، کسانی هستند که ایستاده، نشسته، خوابیده ذکر خدا میکنند و یتفکرون، فکر میکنند در خلقت آسمان و زمین. ذکر و فکر با هم میان. مولانا در مثنوی میگوید: اینقدر گفتیم باقی فکر کن. فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید آن افسرده ساز. میگوید حتی برای روشن کردن چراغ فکر، اون زیتی که در فتیله فکر میریزی عبارت است از ذکر، یعنی یک دل آگاه و متصل با مبدأ هستی. بزرگترین عبادات ذکر و فکرت است. در عجایب صنع حق تعالی و در ملکوت آسمان و زمین و شناختن اسرار ایزد و تعالی، بلکه بزرگترین آن است که همگی خود نیز به ذکر حق تعالی دهد. میاد پایین تر و میگوید که: و از این بود که رسول در ابتدای کار خویش عزلت گرفت و با کوه حرا شد و از خلق ببرید تا اونگاه که نور نبوت قوت گرفت و بدان درجه رسید که به تن با خلق بود و به دل با حق. خب در اینجا این فایده اول که بعد حکایات و داستانهایی رو از صوفیان مختلف بیان میکنه. فایده دوم: به سبب عزلت از بسیاری از معصیت ها برهد. آدمی وقتی که در جمع نباشه و مخالفت نکنه، ناگزیر مثلا خود به خود از بعضی معصیت ها برکنار میمانه. معصیت اول غیبت کردن یا غیبت شنیدن و اون هلاک دین است. معصیت دوم: امر به معروف و نهی از منکر. که اگر یعنی اگر شما در جامعه باشی، کسی منکری به جا بیاره، خب لازم است که او رو نهی بکنی یا به معروف امر کنی. وقت آدمی گاهی به ملاحظه دیگران از اینکه مبادا کسی بدش بیاد نهی از منکر نمیکنه، خاموش میمانه. خب این گناه غزالی میگه که وقتی نباشی در جمع این گناه رو هم نمیکنی که اگر خاموش باشد یا فاسق و یا عاصی گردد و اگر انکار کند در بسیاری خصومت و وحشت افتد. بعضی وقتا هم در جمع اگر شما نهی از منکر کنی دعوا میشه، طرف با شما در میپیچه، به خصومت و وحشت میفتن. بنابراین در عزلت بودن هیچ کدوم اینها رو نداره. معصیت سوم: ریا و نفاق. خب بله، آدم در مقابل در جمع دیگران ریا میکنه، نفاق میکنه، برای اینکه دیگران ببینن، برای اینکه دیگران تحسین کنن، برای اینکه به به بگن. در تنهایی کسی ریا امکان نداره، حتی شما بخوایم ریاکار باشی. یا نفاق، نفاق یعنی دروئی. با کی دروئی کنی؟ کسی نیست. که اگر با خلق مدارا نکند وی را برنجانند، اگر مدارا کند زود به ریا افتد و غیره و غیره. مفصل در این زمینه ها سخن میگه. بعد اینجا یک جمله زیبایی هم داره که مایلم اون رو براتون بخوانم. میگه سلف یعنی گذشتگان وقتی یکدیگر را بدیدندی از حال دنیا پرسیدندی، از دین بپرسیدندی. اینم ببینید از اون نقطه هاییست که خود بنده با دوستان وقتی میرسن همیشه میگن که دنیا دست کیه. اصلا عادت ما شده از دنیا بپرسیم. از زالی میگه که از دین، یعنی از سلامت دین، از سعادت یکدیگر باید پرسید، از اینکه حال روحیت خوشه، موفق به چه کار نیکویی شدی، نه اینکه نویز بر نویز بیفزاییم و قوقا بر قوقا اخبار بد و ناروا و دروغ رو با همدیگه مبادله کنیم و همدیگر رو برنجانیم و مدتی ذهن رو مشغول بداریم، ذهنی که باید به چیزای بهتر و بالاتری اشتغال پیدا کنه. و سلف و رحمهم الله یکدیگر را بدیدندی از حال دنیا نپرسیدندی، از دین بپرسیدندی. حاتم اسم حامد لفاف را گفت چگونه ای؟ گفت به سلامت و عافیت. حاتم گفت سلامت پس از آن بود که صراط بگذاری، یعنی رد بشی، و عافیت آن وقت بود که در بهشت شوی. یعنی به این راحتی هم نمیشه گفت من در سلامت و عافیتم، باید گفت که انشاءالله. خب نکات دیگری رو هم میآورد که من عبور میکنم. گفت سه تا معصیت رو تا حالا گفت که در عزلت آدمی از این سه معصیت برکناره، و معصیت چهارم که به سبب مخالطت لازم آید آن است که با هر که بنشینی صفت وی با تو سرایت کند. البته جهت مقابلش هم هست، آدمی با نیکان هم بنشیند خب نیکی به او سرایت می کند. به قول مولانا می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. هم صلاح می رود هم کینه، یعنی هم بدی و هم نیکی. اونتا خب انسان در درجه اول گفتند که باید نگاه کنه که از کجا ضربه می خوره، اون ضربه خورها رو باید ببنده. خب بنابراین نتیجه نمی گیریم که به طور کلی مخالطت بده، ولی قطعا مخالطت بی رویه و بی حساب بد است. با هر کسی نشستن، در هر جمعی بودن، با هر کسی گفتگو و رفت و آمد داشتن، نه نه نه، این اصلا شرط نیست. و همون که مولانا گفت چون حمار است اون که نانش منیت است، صحبت او عین رهبانیت است. کسی که فقط نون میفهمه، شکم میفهمه تو این دنیا، اون حیوانه، با او مجالست و مخالطت نباید کرد. معصیت چهارم که به سبب مخالطت لازم آید آن است که با هر که بنشینی صفت وی با تو سرایت کند، چنان که تو را خبر نبود، و طبع تو از طبع وی بدزدد، چنان که تو ندانی، و آن باشد که تخم بسیاری معصیت بود. این میشه تخم و بذری که از او معصیت میروید. که هر که اهل دنیا را بیند و حس ایشان بر دنیا، مثل آن در وی پدیدار آید. هر که اهل فسق را بیند، اگر چه منکر بود آن را، چون بسیار بیند آن فسق را، در چشم وی سبکتر شود. آره، قبح معصیت میریزه وقتی که آدمی با معصیت کاران، حالا معصیت کار ممکنه در ذهن عامه مؤمنان یکی شراب بخوره، نه خیر، دروغ گفتن معصیت بزرگتر از شراب خوری، غیبت کردن همینطور. کسی که راحت دروغ میگه، زبانش چفت و بند نداره، غیبت خلایق میکنه، با اینا نشستن سبک میکنه این معاصی رو در نزد آدمی، زبان رو باز میکنه و اون به قول غزالی طبع اون رو میدزده، از دیگری میگیره. یا مثلا با حرام خارا، با اینایی که حساب حلال و حرام ندارن، واقعا تو زندگیشون هر مالی از هر جا به دست بیارن میارن، با اینا زیستن، سر سفره اینها نشستن شرط نیست. اینجاست که البته عزلت بهتره، یعنی کنارگیری از این گونه افراد. بعد و غیبت از ابریشم پوشیدن بتر است، بلکه از زنا کردن صعب‌تر است. میبینید داره گناهان رو میگه. آقا ابریشم پوشیدن هم گناه دیگه، و نماز در ابریشم هم درست نیست، ابریشم خالص. میگه از زنا کردن هنوز صعب‌تر است، چنین که بعد از اون ور خودش میگه، میگه البته اگر احوال صحابه و بزرگان سود دارد، این نزد اهل غفلت نشستن زیان داره. و بعد این روایت یا شبه روایت رو هم بیان میکنه که عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه، وقتی که نام پاکان در میان میاد رحمت خداوند نزول پیدا میکنه. نام پاکان، گفت یک نفس با ما نشستی، خانه بوی گل گرفت، خانه ات آباد، این ویرانه بوی گل گرفت. حالا نه تنها یک کسی که می نشینه با آدمی و خانه دل بوی گل می گیره، حتی نام پاکان و یاد پاکان اونها هم آدمی رو گلباران می کنه، معطر می کنه. ناپاکان به عکس آدمی رو بویناک می کنن، متعفن می کنن، این روح رو آلوده می کنه و اینا حقیقت داره بابا. بعد برای این گفت رسول صلی الله علیه که مثل همنشین بد چون آهنگر است، که اگر جامه نسوزد دود در تو گیرد. توجه کنید مولانا هم این همین تعبیر رو داره، چی؟ چون نشینی بر در آهنگری، پشم و رو سوزد چون اونجا بگذری. این چیزی. و مثل همنشین نیک چون عطار است، یعنی عطر فروش، که اگر مشک به تو ندهد بوی آن در تو گیرد. بسیار بسیار عالی. پس هر که مجالست وی رغبت دنیا از تو بیرون برد و تو را به خدای تعالی دعوت کند، مخالفت وی غنیمتی بزرگ بود، ملازم وی باش. و هر که خلاف این بود از وی دور باش، خاصه مخصوصا از عالمی که بر دنیا حریص بود و کردار وی با گفتار برابر نبود، که آن زهر قاتل است. غزالی هم‌لباسای خودش رو و همردیفای خودش رو خوب میشناخت و الحق هم رسمی. وای به وقتی که بگندد نمک. از کسانی که همنشینان بد به طور کلی بگریز، مخصوصا از عالمانی که بر دنیا حریصند. دنیا یعنی چی؟ یعنی ثروت. یعنی چی؟ یعنی قدرت. عالمی که به دنیا حریصه اینطوری دیگه، به خاطر اینا دینش هم زیر پاش میذاره، ملاحظه هم میکنه، چشمش رو به ظلم هم میبنده، چشمش رو به حرام هم میبنده، همه دیگه. این همه که در روایات از علمای سو، یعنی علمای بد گفتن، بی جهت نگفتن، برای اینکه اینا به ظاهر الگوی مردم هم و مردم مقلد اونها هستن. وقتی که در آنها این بی‌پروایی ها و این بی‌ملاحظگی ها و اینها رو میبینن، یاد میگیرن دیگه. غزالی هم اینجا ما رو پرهیز میدهد و بسیار پرهیز حکیمانه است، خاصه از عالمی که بر دنیا حریص بود و کردار وی با گفتار برابر نبود، که آن زهر قاتل باشد و حرمت مسلمانی پاک ببرد. عرض می شود که دل پری داشته غزالی از این افراد، دل پری داشته. حالا ما در بحث محلکات و مخصوصا غرور که می رسیم در کتاب سوم، انشاءالله اونجا خواهید دید که چه ها در دل دارد که در باب این عالمان دین بگویند. و بعد توضیح می دهد که مقصودان است که روزگار چنان است که از صحبت بیشتر خلق حذر باید کرد. خب داشتیم فواید عزلت رو میگفتیم. فایده دومش این بود که از چند معصیت آدمی رو حفظ میکند. حالا میریم سراغ فایده سومی که غزالی نقل میکنه، اون که هیچ شهر الا ماشاءالله از خصومت و فتنه خالی نبود و هر که عزلت گرفت از فتنه برست، و چون مخالفت کند در میان مردمان به فتنه افتد و دین وی خلل کند و در خطر افتن. ببینید فتنه وقتی که غزالی نقل میکنه، بیشتر منظور فتنه های سیاسی است، آشوب هاست. و میدانید که عامه علما، فقها، چه شیعه و چه سنی، رأیشان این بود که علیه حکومت ها قیام نباید کرد. همشیعیان میگفتن و هم اهل سنت، اونها به دلائلی، شیعیان به دلائلی. شیعیان میگفتن که حکومت خاص امام زمان است و وقتی که ایشون ظهور کرد حکومت به دست خواهد آورد و قبل از ظهور امام زمان پادشاهان چه عادل باشند چه ظالم علی ای حال قاصبند، بنابراین بهتره که عادل باشن، ما هم توصیهشون میکنیم که عادل باشن، اما قاصبن، فردا باید خودشون جواب خدا رو بدن، اما وظیفه ما نیست که بریم حکومت رو بگیریم یا اختشاش و فتنه و آشوب بپا کنیم، خون بریزیم که نتیجهش هم نامعلوم است. خب اهل سنت هم که خود غزالی کتاب داره اصلا در باب امر معروف، در همین مجموعه کیمیای سعادت هم میبینیم و اونجا هم میگوید بله حاکمان را امر معروف و نهی از منکر باید کرد، در همین حد دست به سلاح بردن، فتنه و آشوب و اختشاش را انداختن، یاغیگری کردن و حکومت در افتادن اصلا مشروع نیست. خیلی به صراحت این رو میگوید. اینجا هم میگه ببینید شهر پر از آشوبه و خب بوده دیگه، از هر گوشه یک کسی بیرون میومد و داعیه ای داشت، و حالا یا داعیه دینی داشت یا داعیه سیاسی داشت. یه اصلا کنار بودن آدمی رو از این فتنه ها دور نگه می‌داره. درون خانه ملازم گیر و زبان نگاه دار و آنچه دانی می کن و آنچه ندانی می گذار و به کار خاصه خیش مشغول شو و دست از کار عوام بدار. این رو از پیامبر ایشون نقل می کنن، من حالا نمی دانم. حتی وقتی که به اینجا می رسه میگه گاهی عزوبت یعنی همسر نگزیدن بهتر است از همسر گزیدن، گرچه باز نکاح کردن سنت پیامبر است، ولی اینجا از سفیان ثوری میگه در روزگار خیش میگفت والله لقد حلت العزوبه، به خدا قسم که عزوبت یعنی همسر نگرفتن حالا حلال شده. ببینید در چه زمانه اینها چه میگفتن، البته مبتنی بر تحلیل اونها از جامعه. فایده چهارم اون که از شر مردمان خلاص یابد، این غیر از فتنه است به توضیحی گفتم، که تا در میان مردمان باشد از رنج و غیبت و گمان بد ایشان خالی نبود و از طمعهای محال خلاص نباشد و از آن خالی نباشد و زبان در وی دراز کنند، یعنی خلاصه از جفای خلق راحته. ببینید آدمی ممکنه تحمل کنه جفای خلق رو، زخم زبان بزنن، زبان درازی کنن، غیبت کنن، دشنام بدن، پشت سر شما حرفی بزنن که به گوش شما برسه، در روی شما سخن زشتی بگن، شما تحمل کنید و هیچ نگید، ولی بالاخره اینا زخم در درون میشه. خب وقتی که شما در میان جمع نباشی نیست دیگه. میگه یکی بود از بزرگان که همیشه از گورستان و دفتری یعنی کتابی خالی نبودی و تنها نشستی، وی را گفتن چرا چنین میکنی؟ گفت هیچ جایی به سلامت تر از تنهایی ندیدم و هیچ واعظ بهتر از گورستان ندیدم و هیچ مونس بهتر از دفتر یعنی کتاب ندیدم. فایده پنجمان که طمع مردمان از وی گسسته شده و طمع وی از مردمان و از این هر دو طمع بسیاری معصورن رأسیت و رنج تولد کنند. طمع مردم از آدمی گسسته میشه یعنی دیگه دنبالش نمیاد، این دنبالش اومدن خب خیلی آفات داره برای کسانی که خودشون رو نپروردن و روی خودشون کار نکردن و هنوز قوت و قدرت کافی روحی ندارن برای اینکه در مقابل طمع کردن خلق مقاومت بکنن. این طمع کردن خلق یکی خواهش های بسیار به این سو و اون سو کشاندن و تعریف های زیاده، بعد حتی فریب دادن و بسی چیزهای دیگری و اینکه آدمی تبدیل به قنچه‌ای بشه که همه میخوان قنچه رو بکنن، به تعبیر مولانا قنچه باشی کودکانت برکنن و قنچه پنهان کن به کلی دام شو غیره. عرض می شود که خب یا مثلا شهرتی شخص پیدا بکنه در جمع که باشه، خب همه میان سراغش دیگه، ابله کسیست که تمنای شهرت داشته باشه، فکر میکنه که در شهرت لذتیست، هزار آفت است که یک لذت نیست. طمع میکنن خلق در آدم، آدمی هم در دیگران طمع میکنه، آدمیست دیگه، چودن که نیست، بولاد که نیست، نگاه میکنه، دلش میخواد هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، فلانی این خونه رو داره، فلانی اون ماشین رو داره، فلانی چنینه، فلانی آنچنانه، رفته رفته آدمی به طمع میفته. اینا همش از در جمع بودن دیگه، مگر اینکه آدمی مراقب باشه که در چه جمعی خودش رو جا میده. آیه ای از قرآن رو نقل میکنه که ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم حتی الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و ذکر ربک ابقا. چشمت رو مدوز به چیزهایی که ما به دیگران دادیم، ما متعنا بهی ازواجا منهم، زینتهای این دنیا، چشمت رو به اونها ندوز، نگو چطور شد اونها دارن ما نداریم. الان این روزه من دیدم بعضی ها میگن که چرا ما تو انگلیس به دنیا نیومدیم، تو ایران به دنیا اومدیم. از اینجاها اگه آدم میخواد چشم همچشمی، یک کسی با من از ایران صحبت میکرد که میخوام بیام خارج و ما اینجا به دنیا اومدیم، من زندگیشون رو میدونستم. گفتم تو مطمئن باش که در ایران روز 10% بالای مردم، اون دهک فوقانی هست، در تمام آفریقا همینطور، در بسیاری از کشورهای آسیایی همینطور. دنبال چی میگردی؟ چی این چشم و همچشمی حلاکت میکنه. حالا فرض کن سوشن شده رفتی انگلستان، فکر میکنی رو سرشون میذارن، رو چشمشون میذارن تو، مثل بقیه زحمت کشا و زحمت میشه. ولی این آدمی را آسوده نمیگذاره. طمع در خلق و در دیگران کردن، یا اینکه دیگران در آدمی طمع کنه. ما چون قوتوریم در اینها گاهی اصلا در نمیابیم. خیلی از چیزهای ما به همین دلیله که چون دیدیم میگیم چرا من نداشته باشم. خب حالا اونی که داره چه گلی به سر خودش و گلی به سر خلایق زده؟ مصرف کننده های محض توی این دنیا که اصلا تا چشمشون چیزی رو میبینه دلشون میخواد، بریم بخریم، برای اینکه بخرن و درآمد بالاتر بره، برای اینکه درآمد بالاتر بره به حلال و حرام بیفتن، به هزار منت و زحمت کشی بیهوده بیفتن، از ذکر و فکر غافل بشن، از مقصد زندگی، از عافیت، از سعادت. این زندگی بر زهرت الحیات دنیا، زیور زندگی، چشماتو به پیغمبر میگه ندوزی. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فی. این برای آزمایشه، یعنی اینها آزموده میشوند که وقتی با این زیورها و با این نعمتها و این برخورداریها مواجه شدن چگونه امتحان پس بدن. تو که بری هستی دیگه در امتحانم نیستی، نمره بدم نمیگیری. علی ای حال این جزء فایده های پنجم است. ترجمه خوب غزالی از این آیه این است: من گر بدان دنیای آراسته ایشان، که آن فتنه ایشان است. باشه این غزالی قرآن ترجمه میکرد، میبینید چقدر فارسی زیبا و دقیقی است. من گر بدان دنیای آراسته ایشان، که آن فتنه ایشان است. و فایده ششم، فایده ششم این که از دیدار گرانان و احمقان و کسانی که دیدار ایشان به طبع مکروه باشد برهد. این هم که خیلی عالی است دیگه. شما شعرهای حافظه که بخونید، از گرانی ها، از گرانان جهان رتل گران ما را بس. گرانان جهان این همین گرانجانان، کسانی که به دل نمی نشینند بلکه باری بر دوش آدم هن. گرانی می کنند بر جان آدم. اینها رو میگن گران، که گرانجانی می کنند. خب واقعا این یکی از چیزهاست، همون که مولوی هم در مثنوی میگه، میگه که عیسی مریم به کوهی میگریخت، پیرگویی خون او میخواست ریخت. بعد کسی در دنبال عیسی روان شد و گفت که آقا من با تو کار دارم، که مرا گفت از پی مرضات حق یک لحظه بیست، که مرا اندر قفایت مطلبی است. گفت کاری دارم، چیزی میخوام بپرسم. گفت از احمق گریزانم برو. گفت من از احمقا دارم فرار میکنم، حالا توی احمق دوباره اومدی و بال من میخوای بشی. دیدار، از دیدار گرانان و احمقان و کسانی که دیدار ایشان به طبع مکروه باشد برهند. ببینید من یک نکته رو اینجا اضافه کنم، امروز دیگه نمیرسیم که به آفات عزلت برسیم، این رو برای نوبت بعد بگذاریم. یه نکته رو اینجا اضافه کنم، ببینید به قول مولانا، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر شیر. کار پاکان را نباید قیاس گرفت. ببینید پیغمبران می آمدن با همه می جوشیدن، معلمان مربیان خلق باید با همه بجوشن، حتی با احمقان، با گرانجانان، با معصیتکاران. خود عیسی علیه السلام اینچون بود، نه تنها با بیماران می رفت، با جزامی ها، با سرعی ها و غیره می نشست، اونایی که احتمال سرایت بیمارشون هم بود، با احمقان هم می نشست، با معصیتکاران، با زنان بدکاره، با همه اینها هم نشست. عیسی بود و او رسالتی داشت. مبلغان همینطورن، معلمان جامعه همینطورن، ولی شما فرزند خودتون رو توصیه میکنید که با شاگردای تنبل ننشه، خوی اونها رو نگیر، برای اینکه اون هنوز مربی نیست، ولی معلم هم با شاگردان زیرک هست، هم با شاگردان تنبل، برای اینکه رسالت او پرورش دادن اون کاهلترها و فرودستر هاست. شخص باید به خودش نظر کنه و به رسالت خودش. طبیب با بیماران می نشینه، ولی منی که طبیب نیستم، من تو بیمارستان نمیرم، با بیمارانم نمی نشینم، کار من طبابت نیست. لذا آدمی باید ببینه، یه وقتی قره نشید بگید که بله خب ما بعضی از بزرگان رو دیده این با همه نشست و بر، آره اونا حکم دیگری دارن. من باید حساب خودم رو برسم و ببینم که در کدام چهارچوب می گنجم و به این آفات، به فواید و به مزار، به همه اینها هم توجه کنم. عمر یک بار بیشتر نیست و این عمر رو نباید در امتحان کردن گذران، با این بشینیم ببینیم چی، با اون بنشین، نه 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 نه، باید راه رو پیمود و آزمود و راهنمایی گرفت، اون هم از بزرگانی که عمری رو در این مسیر طی کرده اند و عمری رو به تفقد احوال باطن و تجسس زوایای روح و آزمودن پس از آزمودن گذراندن، صاحب تجربه ها شدن و در کمال نیکخواهی این تجربه ها رو و این ارشادات رو با ما در میان میگذارند، تا نوبت آتی که انشالله به آفات عزلت برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
با سلام خدمت شما آقای دکتر. سوالی که بر من پیش اومد در مورد همین که آخر سر شما بازش کردین که در انتخاب همنشین باید خیلی دقت کنیم، اگر کسی که فرزند ما نمیپسندیم رویه زندگیشو یا رویه نشستش و صحبتش و اینها رو نمیپسندیم و درخور نمیبینیم، اگر از نزدیکان، خیلی نزدیکان آدم باشه، نزدیکانی که آدم نمیتونه کنارشون بذاره، در اون مورد باید چی کار کرد؟
بله، از میشود که سوال به ظاهر مشکلیست ولی جوابش از نظر من راحته. در حال آدمی یا فکر خودشه یا فکر اینه که دیگران چی میگن. اگر انسان فکر خودش، سعادتش، عمری که یه بار بیشتر به اون نمیدن، حسن عاقبتش باشه، باید خورده خورده راهش رو جدا کنه. حالا اون حسن تدبیر در این که آدم چگونه راه رو جدا کنه، چگونه بفهمونه که من خوشم نمیاد، دیگه حالا به شخص بستگی داره و به حال نحوه سلوک او. ولی نه، این تحمل نمیشه کرد، یعنی نمیشه اجازه داد که اینها بیان و سلامت روح آدمی رو بدزدند از آدمی، برای اینکه شما با خبر نیستید. ممکنه یه سال همنشینی بکنید و طوری نشه، ولی یه بار در یه جلسه یه اتفاق بیفته، یک آلودگی زخمی به روح شما وارد بشه که دیگه علاج ناپذیر باشه. لذا خیلی باید با حسن التفات و با ظرافت تدبیر این گره ها رو باز کرد، دیگه هر کسی به نوبت خودش، اما کوتاه نباید اومد و نباید گفت که این از اقوامه یا از نزدیکانه یا از دوران. نه، این ملاحظات هرگز بر اون ملاحظه مهمتر نمیچرخه.
این با توصیه قرآنی مثلا در مورد مثلا فرزن مادر و پدر در تضاد در نمیاد؟
ببینید یه کیس هایی وجود داره که خب خیلی خاصه، خیلی خیلی خاصه. ببینید مادر پدر اگر خدای نکرده کارشون به جایی رسیده که واقعا برای سلامت روحی آدم مضرن، یا حالا من نمیدونم مثالش رو اینا رو، ولی خب دیگه به حد اقل اقل باید رسون. البته آدم وظیفه‌ای داره در حدی که خدمتی بکنه، ولی اگر واقعا یه چنون زیانهایی از آدمی میرسه، درست مثل اینکه شما یکی که بیماری مصری داره چیکار میکنید؟ ممکنه که حالا کمکی هم بهش بکنید، اما خیلی احتیاط میکنید، فاصله میگیرید و شرایط لازمه رو به جا میارید. اینطوریه دیگه. مثل میکروب نمود نداره، ما نمیبینیمشون، سبک میگیریم اونها رو. در حالی که شما بسیاری از نیکان رو تو این دنیا اگه پیدا بکنید، نهایتا خواهید دید که اینا یه دوستان خوبی داشتن، خانواده خوبی داشتن، محیط خوبی داشتن. عکسش هم هست. آدم از آسمون که نمیاره، این احوال و این صفات و خصائل رو بالاخره از نزدیکان خودش میگیره، با اونایی که میجوشه باهاشون، تأثیر میپذیره دیگه، و این رو نمیشه کوچیک گرفت. همه یه سعادت آدمی در گروه این ماست.
آقای دکتر خسته نباشید، یک چیزی فرمودید، شما گفتید که توی اون دنیا ما تنهاییم مگر اینکه از این دنیا اونسی با اون دنیا گرفته باشیم. من میخواستم بدونم که این منظورتون این اونس چطور بود، این چجور اونسی است و چطور میشه که این اونس رو گرفته باشیم با اون دنیا؟
همین، یعنی آدم یه تجربه های ماورای طبیعی، ماورای دنیایی داشته باشه دیگه. ببینید بعد آدم اونسی که با این دنیا داره بخوره بخوابه، همین روال عادی زندگی. خب اما اون دنیایی یعنی یه کم فراتر از اینها، به روح خودش رسیده باشه، روح اونجا تنها نمانه، بعد از اون لذت ها و اینا چیزی چشیده باشه. غرض من اینه.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون. من سوالی که داشتم در رابطه با همین صحبتی که کردین در مورد عزلت گرفتن اینها، اولا می‌خواستم ببینم اینهایی که عزلت می‌گرفتن چه مدتی عزلت می‌گرفتن، و بعد توصیه شما اگه بخواید توصیه بکنین برای زمان حاضر و چه مدت هست، بعد اینکه توی این عزلت چی کار می‌کردن صبح تا شب. مثلا خب همش که ذکر که خب خیلی نمیدونم تفکر می‌کردن، خب نمیدونم یکم برای من سخت ببینم چه کاری می‌کردن واقعا توی این همه مدت.
بله ببینید، خب انواع و اقسام داشته، امروز هم همینطوره، انواع و اقسام داره، و حالا بعدن در آفات عزلت انشاءالله میرسیم. بعضی از این آفات عزلت هم خب بد بوده، یعنی گاهی مخل سلامت روانی افراد بوده، ولی علل اصول، یعنی اگر بخوایم حالا مسلک غزالی رو دنبال کنیم و آداب و شیوهی که صوفیان داشتن، بله اینا تحت البته ارشاد یک مرشدی و یک معلمی عمدتاً به فکر و ذکر می‌پرداختن. حالا مقدارش، اینکه در چی فکر بکنن در وجود خودشون، بله ذکر هم ذکرهای معینی، و بله قرار بر این بود که غم هیچ چیز رو نخورن، در فکر هیچ چیزی نباشه. امروز هم همینطوره، یعنی اینایی که مثلا این فرض کنید اون مسلک ویپاساناست، نمیدونم پاره از راهی مثلا آداب و آیین‌های یوگاییست و غیره، اینا هم به شما یه ریتریت هایی رو توصیه میکنن. این ریتریت ها گاهی به خود شما وانهاده میشه، ولی علی‌الاغلب به شما آدابی رو آموزش میدن که اونها رو اجرا بکنید. بیشترش بله مراقبه است. مراقبه یعنی به خود پرداختن، همون چیزی که ما نمیکنیم. بنابراین اولش خیلی سخته، و بعدم یه وقتاش سر به جنون میزنه، یعنی گاهی آدمی رو چنون منفجر میکنه که تحمل خیشتن رو و تحمل سکوت رو و تحمل تنهایی رو کلن از دست میده. اینه که خیلی باید به تدریج رفت، به نرمی و آرامی وارد شد، اما اصل مراقبه است، اصل تأمل در خیشتن، اصل دور کردن افکار از ذهن، و البته اگر ذکری هم هست خب بله ذکر گفتن، اون دیگه مربوط میشه به این که کسی اگر تحت ارشاد یک راهنمایی هست، او باید بگوید که چه ذکری، چون این از کار هم و مناسب وقت و حال و روحیه شخص سالک باشه، هر ذکری رو در هر وقتی نمیتوان برگرفت و انجام داد. اینا بعضیاش ذکرهای جلالی، ذکرهای جمالی، حالا اونایی که در تصوف ماست، ولی بیرون از عالم اسلام خب اونجا هم یه اذکاری هست. اینا هم مغز رو تمرین میده، هم تمرکز برای آدمی میآفرینه و هم از نظر البته صوفیان مسلمان تأثیرات روحی خیلی مهم و بلندی داره و در رفعت بخشیدن به روح آدمی تأثیر بسیار داره. اما مدتش والا فرق میکنه. صوفیان ما معمولا چله نشینی میکردن، 40 روز بود. امروز من کمتر دیدم که در این آیین‌های اسپریچوال جدید 40 روز توصیه کنن، ولی دوره های 10 روزه هست که من شنیدم، خودم که وارد اونها نشدم، که گاهی خیلی هم سخت میگیرن بر افراد و کارهای خیلی دشواری رو از اونها میخوان و مربیانی دارن که دائما حضور دارن، حتی طبیبانی هستن، چون گفتم بعضی سر به شیدائی برمی آورن و احوالشون کاملا بیمارگونه و متغیر میشه. این اواخر از یک کسی که خودش 10 سال تعلیمات یوگایی و اسپریچوال میداده و همین تنها نشینی و ریتریت معلم بوده و مقاله خیلی مفصل و بلندی میخوندم که نوشته بود ما باید به آفات این تنها نشینی ها هم توجه کنیم و خود من، او میگفت که معلم بودم و بارها دوچار چه عوارض و آفاتی شدم و به روانکاوها مراجعه کردم و اینا رو هم نوشته بود. به هر حال کار آسانی نیست. من البته هیچ توصیه شخصی در این باب ندارم و هیچ کسی رو هم توصیه نمی کنم که کجا بره یا چه کسی رو ببینه و از که بیاموزه. اونی که من در اینجا و با اقتفا و اقتدای به غزالی دارم میگم خیلی ساده تر و مختصر تر از این هاست. اون بقیه ها که آیینی و مکتبی و غیر است، اونا بماند، اونا بیرون از دایره سخن و توصیه های منه. نه اینکه آدمی در طول روز 1 ساعت رو به خلوت، به تنهایی، به مراقبه اختصاص بده، در طول هفته نشد، در طول ماه 1 روز رو میتواند از جمع جدا بمونه و فقط به خودش بپردازه، همه چیز رو فرو بگذاره، اینا بسیار بسیار بر روح آدمی مفیده، فوایدش رو هم میبینه. حالا شخص ممکنه حتی در اون تنهایی فرضاً کتاب بخونه اب نداره، در اوائل امر اینطوریه، ولی همون تنهایی خیلی خوبه. ولی البته حرف من این استش که از کتاب، از ذهن، از فکر، از همه اینا باید برای موقت کوتاهی دوری گزید و این بانگ و رنگ ها رو پاک فرو نهاد، مثل کسی که چشمش بسته، گوشش بسته، نه میشنوه نه میبینه و ذهنش هم بسته و خفته و نمی اندیشه. وقت شما میگید خب پس چی میشه؟ نه خیلی چیزا میشه. بعد یه مرتبه مثل این میمونه که شما حباب رو بردارید، یه مرتبه این اکسیژن زیادی برسه، بعد این شعله فروزان میشه. بعدم این فوایدم داره، یعنی به تدریج آدم میآموزه که چگونه به خودش مشغول باشه، با خودش حرف بزنه، همنشین خودش باشه. اینقدی که غم چیزهای بیهوده رو میخوره، غم خودش رو هم بخوره و رفته رفته راه رو پیدا میکنه. یعنی این خلوت نشینی ها آموزگار آدمی هم هست و از این مراقبه ها. ببینید این کتاب غزالی، اینا رو شما فکر کنید با کتاب خوندن اینا رو نوشته؟ بله، اهل مطالعه بوده، عالم بوده، معلم بوده، مدرس و پروفسور مدرسه نظامیه بوده، اینا شکی نیست، ولی خیلی هاش مراقبه های شخصی اوست. این دقت هایی که میکنین تا رو پود روح رو از همدیگه جدا میکنه، اینا محصول این مراقبه هاست. بلند شد از نظامی بغداد، رفت کجا؟ رفت در شام و شامات و سوریه و فلسطین و اون طرف ها و رفت آمد حدود 10 سال اونجاها خلوت نشینی میکرد. خب کتاب نمیخوند همش، نه، نشسته بود و بالاخره تأمل میکرد، مراقبه میکرد. یا ملا صدرا مثلا، خب وقتی که او رو راندندش از شهر، از شیراز، اونقدر او رو ایذاء کردن و مورد مذمت و طعن و بدزبانی قرار دادن که مجبور شد که از شهر بیاد بیرون و بره در یک ده بسیار دور افتاده نزدیک قم برای مدتها سکنا بگزینه. خودش در مقدمه کتابش نوشته اینجا بود که نفس من شعله‌ای برکشید و یک اسراری بر من هویدا شد. البته او میگه که در تنهایی، در مراقبت، در عبادت و غیره، ولی یکیش هم همین براسودن از قوقای خلق بود. وقت بعداً با دست پر به سوی مردم بازگشت. پیامبران همینطور بودن. حالا هر کسی به فراخور حال خودش و هر کسی رو هم در این عالم نصیبی هست. اصلا نفس این خلاف آمد عادت کردن، اینی که آدمی نپندارد که نرم زندگی قاطی بودن با خلایق است و مشغول بودن و تعلقات فراوان داشتن و تعلقات رو بیشتر و بیشتر کردن تا آخر عمر، این آدمی نپندارد که بنا رو بر این بگذاره که یک کمی هم خلاف عادت بکنه. به قول اون آقا که گفت تا آخر عمرت روزه بگیر، از دنیا روزه بگیر. حالا ما که اینو نمیگیم، یک کمی هم یه جور دیگه ای. ما خب گاهی بیرون میریم، سفر آدم میره، تفریح میره، که همون هم خوبه برای ایام موقتی. میشه قدری بیشتر از این خلاف عادت کرد و آدم فایدهش رو هم خواهد دید. و السلام علیکم و رحمت الله.